الله الرحمن الرحيم. باز هم از جلسه قبل مطالبی مونده که عرض میکنم. یکی این که وقتی داشتم اسمهای مختلف عنصر رو میشوردم، عرض کردم که عنصر گفته عناصر گفته میشه، استقاصات هم گفته میشه، ارکان و عرض کردم اصول انقلابات. اصول انقلابات اشتباه بود، اصول کون و فساد. به جای اصول انقلابات اصول کون و فساد ضبط کنید. بله، بعد مطلب دیگه این که در آخر بحث قبل عبارت به این صورت بود، سطح چارده هم و المفترقات من الانوار المجزدت به سبب شدت نور و ضعفه به ازاء المفترقات. این به سبب شدت نور و ضعفه رو ظاهرا گفتم، ولی حالا دوباره شاید نگفته باشم تکرار میکنم. این به سبب شدت نور و ضعفه مربوط به افتراقه، یعنی بیان افتراق میکنه. مفترقات من الانوار المجرده افتراقشون به سبب شدت نور و ضعفه هست. من الانوار بیان برای الافلام المفترقاته، بنابراین اگر به جای الافلام انوار مجرده رو بذارید عبارت اینطور میشه، انوار مجرده مفترقه به سبب شدت نور و ضعفه. خیلی روان میشه عبارت. مطلب سوم این که چرا در همین عبارتی که الان خونده شد ایشون اختلاف به سبب شدت نور و ضعف رو گفت، به سبب شدت و ضعف رو گفت، اما به سبب علو رتبه و تنزل رتبه رو نگفت. با اینکه در عبارات قبل تنزل رتبه و علو رتبه رو مطرح کرده بود، جواب اینه که تنزل و علو رتبه به ضعف و شدت نور برمیگرده. اگر موجود عقلی رتبهش بالاتر باشه شدت نور داره، و اگر رتبهش پایین تر باشه ضعف نور داره. بنابراین ایشون به ذکر شدت و ضعف از آوردن علو و تنزل رتبه بی‌نیاز شد، یعنی با ذکر شدت و ضعف به خاطر اینکه این شدت و ضعف به علو و تنزل یا علو و تنزل به اینها برمیگرده، دیگه احتیاج پیدا نشد که علو و تنزل رو مجدد ذکر کنه. ولی در گذشته به خاطر اینکه قبلش ذکر نشده بود این دوتا رو از هم جدا کرد. الان در این عبارت چون قبلا ذکر کرده دیگه دو مرتبه احتیاج به جدا کردن این دو نداره. علو و رتبه و تنزل رو با خود شدت و ضعف نور اراده کرده. خب دنباله بحث امروز عرض کردیم که اول بحث امروز عرض کردیم که در جهان خلقت اشتراکات در مقابل اشتراکات قرار گرفته، اشتراکات عالم عقول در برابر اشتراکات عالم حس، و افتراقات در برابر افتراقات واقع شده، یعنی افتراقات عالم عقول در برابر افتراقات عالم حس، و مفترقاتی که در عالم عقول هستند در مقابل مفترقات عالم حس واقع شدن. از اینجا نتیجه گرفتیم سلام علیکم که بین عالم عقل و عالم حس تناسب هست. علاوه بر تناسب کثرت هم هست، چون بالاخره اگر کثرت نباشه تناسبی نیست. وقتی امر واحدی داشته باشیم نسبت گیری مطرح نیست که بعد تناسب گفته بشه. از بیانات گذشته نتیجه گرفته میشه که موجودات عالم عقول و موجودات عالم نفوذ و موجودات عالم طبیعت هر دو هم کثیرند هم متناسبند. کثرتشون به خاطر این بود که اشتراکات کثیره داریم. مناسبتشون هم از این جهت بود که اشتراک در مقابل اشتراک و افتراق در مقابل افتراق قرار می گرفت. یعنی مناسبت ها تماما رعایت می شد، هم در عالم عقل هم در عالم حس و هم در مقایسه این دو عالم با هم دیگر مناسبت ها موجود بود. و پس نتیجه بحث گذشته این است که جهات فیض هم متکثر است و هم متناسب. فحصلت صفحه 387 صفحه 17 فحصلت جهات الفیض کثیرتن یک، مناسبتن یا متناسبتن دو. خب دو تا ادعا داشتیم، یکی کثرت جهات فیض، دوم تناسب اینها. این هر دو ادعا باید اثبات بشن، لذا ایشون مستدلن هر کدوم رو بحث میکنه. اما اینکه جهات فیض کثیرن به این جهت دو مقدمه میاره. مقدمه اول، اشتراکات و افتراقات تکثر دارند. مقدمه دوم، هر یک از اشتراکات و افتراقات جهتی از جهات فیضند، نتیجه پس جهات فیض تکثر دارد. اگر اشتراکات و افتراقات تکثر دارند، این یک مقدمه، و همین اشتراکات و افتراقات متکثر جهات فیض هستند، این مقدمه دوم، نتیجه میشه پس جهات فیض کثیرند. بله، اما شصت صفت تکثر اشتراکات و افتراقات به علاوه این که هر یک از اشتراکات و افتراقات هم جهتی از جهات فیض هستند، پس اگر اونها کثیرند جهات فیض کثیرند به عنوان نتیجه. عمل مناسب در کتاب ما داره، عمل مناسب در کتاب چاپ قدیم داره، عمل مناسبات و ظاهرن عمل مناسبه خوبه. کثرت رو ثابت کردیم، اما مناسبت رو به این بیان ثابت میکنیم. فنن الاشتراک به ازای الاشتراک و الافتراق به ازای الافتراق، و این خودش تناسبه، یعنی مشترکات عالم عقل در مقابل مشترکات عالم حس، افتراقات عالم عقل در مقابل افتراقات عالم حس، بنابراین تناسب و مناسبت در جهات فیض در فیض محقق و موجوده. خب مطلب اول بود که دنباله بحث گذاشتمون بود. مطلب دیگر اینه که ما در عقول طولیه تقدم و تأخر عقول رو داریم، یعنی بعضی از عقول مقدمن بعضی ها مؤخرن. الان میخوام بحث کنیم که این چه نوع تقدم و تأخریست. حالا تقدم و تأخر زمانیه یا تقدم و تأخر ذاتی و علیه؟ میفرما تقدم زمانی نیست، اولا به خاطر اینکه در عالم عقول زمان مطرح نیست که این رویشون نمیگه، ولی خب بالاخره معلومه. ثانیان به خاطر اینکه بین علت و معلول اصلا تقدم زمانی حاصل نیست، علت و معلول با هم معیت دارن به لحاظ زمان. مثلا حرکت ید و حرکت کلید که یکی علت یکی معلول، هر دو با هم اتفاق میفته. اینطور نیست که یکی مقدم باشد در زمانی و دیگری مؤخر باشد در زمان مؤخر. پس تقدم و تأخر اصلا بین علت و معلول، تقدم و تأخر زمانی اصلا بین علت و معلول موجود نیست در هیچ علت و معلولی، تا ما بین این علت و معلولایی که در عالم عقل موجودن برقرارش ببینیم. پس تقدمی که در عالم عقل و در عقول طولیه است تقدم زمانی نیست، بلکه تقدم ذاتی است. سلام علیکم. یا تقدم علی است که تقدم ذاتی رو می‌فرماید عبارت است از اینکه ذاتی به خاطر قوتش بر ذات دیگر مقدم باشد، و به خاطر همین قوت است که میتواند ذات بعدی رو به وجود بیاره، یا اینکه واسطه بشه برای به وجود آمدن ذات بعدی. چون ذاتش قوی تر از ذات بعدی است، به این مناسبت میتواند علت شود. پس تقدم و تأخری که ما در عالم عقول طولیه داریم تقدم و تأخر زمانی نیست، بلکه تقدم و تأخر ذاتی، یا به تعبیر دیگر تقدم و تأخر علی است. ولی اولم که تقدم قواهر، یعنی عقول، منظورم عقول طولیه است، چون اونی که تقدم داره، عقول عرضی که تقدم و تأخر نداره. ولی اولم ان تقدم القواهر بعضی ها علا بعضن، از این جهت که بعضی را علت میبینیم و بعضی را معلول میبینیم، این تقدمی که از ناحیه علت و معلول بودن هست تقدم عقلی است. و هو ذاتی الذی هو افضل و انواع تقدمات، تقدم عقلی همون تقدم ذاتی است که ازش تعبیر به تقدم علی هم میکنیم. البته تقدم ذاتی اهم از علیه، چون تقدم به تجاهر رو هم تقدم به ذات میگن، تقدم علت ناقصه هم که تقدم به تب گفته میشه باز تقدم به ذات میگن، تقدم به علیت تامه رو که اون هم تقدم ذات هست اون هم تقدم به ذات میگن. تقدم به ذات بسته به تقدم اطلاق میشه که یکیش تقدم به علیته. نه خیلی تقدم رتبه تقدم ذاتی نیست، مگر رتبه برگرده به ذات که اون هم علیته. اگر رتبه برگرده به ذات همون علیته، ولی فرض کنید که رتبه برگرده به شرافت یا رتبه برگرده به اینکه این امام جماعت و در محراب ایستاده مقدماً بر بقیه، اینا دیگه ذاتی نیست. در بین تقدم خب این یه تقدمیست که هیچ معونه لازم نداره، هیچ اعتباری توش نیست. در تقدم های دیگه بالاخره یه اعتباری باید بکنید یا یه اجتماعی باید داشته باشید. در تقدم به علت ناقصه یه اجتماعی باید داشته باشید، چیزی با چیزی باید کنار هم قرار بگیره تا تقدم درست باشه. در تقدم های مثلا شرافت یا امثال زاله یه چیزا باید اعتبار بشه، اما در تقدم ذاتی نه، واقعا این ذات و این ذات مقدم آفریده شده به خاطر قوتی که داره، پس معلوم میشه که این تقدم اشرف از بقیه است. خود همون علیت اشرف شرافت میاره، علیت چون علیت یه شرافت اعتباری نیست، یه شرافت واقعیه. نه ناقص کامل نیست، ناقص تقدمش کامل نیست، به خاطر اینکه باید زمینه ای درش حاصل باشه تا اون قوتی رو که داره بتونه اظهار کنه. بله بله، تقدم عقلی تقدم ذاتی است که افضل انواع تقدمات است. تقدمی که بین قواهر هست تقدم عقلی است، لا زمانی، تقدم زمانی نیست، زیرا علت و معلول، علت مع المعلول است به زمان، مع المعلول خبر این است، لأن العلت مع المعلول است به زمان، یعنی معیت دارد با معلول و قبل از معلول است به ذات. اگر تقدم با داشته باشه تقدم ذاتی داره، تقدمش تقدم زمانی نیست چون از نظر زمانی مقدمه بر معلول نیست بلکه همراه با معلوله. این مطلب دوم بود. مطلب سوم، مطلب سوم چقدر ما عقول عرضیه و طولیه داریم. البته فعلا هنوز عقول عرضیه رو مطرح نکرده، بحثش در عقول طولیه است، ولی خب این حرفی که ایشون میزنه در عقول عرضیه هم هست. چقدر ما عقول طولیه و عرضیه داریم؟ میفرماد بی حساب، نه نامتناهی بلکه بی حساب، به این معنا که واقعا نامتناهی نیستن، ما نمیتونیم حسابشون کنیم از بس زیاده. و القواهر لا یقدر البشر علا احصاها، احصا رو یه دفعه عرض کردم با عد فرق میکنه، عد یعنی شمردن، احصا یعنی شمردنی که به آخر برسد. اون و این تعد نعمت الله لا توسوها رو خوندم که آیه میگه اگر نعمت های خدا رو شروع کنید به شمردن، به احصا نمیتوانید احصا کنید، میتوانید عد کنید، لذا گفته و این تعد، اما نمیتوانید احصا کنید. عد یعنی شمردن، میتونید شروع کنید به شمردن نعمت خدا، بالاخره یه ده تا بیست تایی بشمارید هر چقدر، ولی نمیتوانید به نهایت برسید چون تمام شدنی نیست، یا اگر هم تمام شدنی باشد حساب شما نمیتواند او را به آخر برساند. و فرض در خارج متناهی باشد، در شمارش شما نامتناهی خواهد بود. حالا احسان همین در اینجا به همین معنی سال قواهر رو لا یقدر البشر علا احساها، یعنی کاملا بتونه شمارش کنه در اختیارش نیست، و ضبط ترتیب ها نمیتواند اونها رو بشمارد و نمیتواند ترتیبی رو که اونها ترتیباتی رو که اونها دارن ضبط کنند، یعنی اینقدر ترتیباتشون متکثر و متفننه که بشر نمیتواند همه رو رسیدگی بکنه و همه رو ضبط کنه. لأنها ضمیر انها هم برمیگرده به خود قواهر، هم برمیگرده به ترتیباتشون. لأن این قواهر اکثرند از قطرات امطار و بهار، بهار اثر بر امطاره، پس بنابراین قطرات الامطار و قطرات البهار، نه خود بهار، بهار که بالاخره محدودن، چند تا بیشتر نیستن، اما قطرات بهار نامحدودن، یعنی قابل شمارش نیستن، نامحدود باقی نیستن، قابل شمارش نیستن. و باز ذرات رمال و الجبال، باز و الجبال اثر بر رماله، یعنی ذرات رمال و ذرات جبال، ظاهرا اضافه قطرات به امطار اضافه بیانیه است، اما اضافهش به بهار لامیه است. قطراتی که عبارتن از امطار و قطراتی که برای بهار وجود میگیره، نه قطراتی که عبارتن از امطار اونقه بهار. ذرات اضافهش به رمال اضافه بیانیه است، اضافهش به جبال اضافه لامیه است. ذراتی که عبارتن از رمال، رمال اون سنگای خیلی ریز رو میگن که به زحمت خیلی شن ریز که به زحمت مثلا از یکی دیگه جدا میشه، از اونم که شما میفرمایید ریزتر. ولی ذرات جبال یعنی ذراتی که برای جبال هست، جبال که حالا ذرات بالفعل ندارن، این اگر بکوبیدشون و ذرهشون کنید، ذراتی که برای جباله باز کمتر از تعداد عقوله، تعداد عقول بیشتر از این هست. نه ببینید ایشون به چه دلیل میگه عقول نامتناهیان، یه وقت دلیل نقلی میخوام یه وقت دلیل عقلی میخوام. دلیل نقلی که داریم، دلیل نقلی داریم که تعداد ملائکه انقدر زیادن که اونهایی که مثلا معمول با آوردن بارانن که گروهی از ملائکه همشون نیستن، اونا هر کدومشون یه قطره بارونی که آوردن به زمین تا قیامت نوبتشون نمیشه، یعنی هر کدومشون یه قطره میاره، خب چقدر تا قیامت بارون میاد؟ تعداد اینا اینقدر زیاده که وقتی یه قطره رو میارن دیگه نوبتشون نمیشه که قطره دیگه بیارن، نوبت به ملائکه دیگه میدن. این تازه تعداد ملائکه موکل بر بارونه، تعداد ملائکه موکل بر چی و چی حساب کنید دیگه اصلا واقعا از شمارش بیرون میره. همین رو نمیشه شمرد، همین موکلین بر بارون نمیشه شمرد تا چه برسه موکلین بر بقیه. این که نقله. و از نظر عبادت هم کلام حضرت امیر اینطور که نسبت میدن که حضرت فرمودن در کل آسمان ها که شما جستجو کنید به اندازه یه پوست تخت جای خالی پیدا نمی کنید، بلکه در تمام این مواضع میبینید یا ملکی در حال سجده است یا ملکی در حال رکوع. این مال عابدینشون، اونم مال مباشرین بارونشون. خب آسمان و زمین همین مقداری که ما میبینیم که نیست، آسمان اول داریم تا هفتم داریم، اینم پره به اندازه پره که حضرت میفرمان جایی پوستخت بندازی یه جانماز بندازی پنگ کنی بخواه نماز بخونی جا نیست. حالا البته اونا که جا پر نمی کنن، اشغال نمی کنن، بنابرای نظر ما که مجردن، البته مادی باشن چرا، اما مجردن که جا پر نمی کنن. ولی حضرت خواسته تشسر رو با این تعبیر بفهمونه و اینم خب نشون میده که ملائکه تقریبا بعد در حد بی‌نهایتن. این دلیل نقلی ما، اما دلیل عقلی که احتمالا این آقایون به همین دلیل عقلی هم استفاده میکنن، چون دلیل نقلی در فلسفه مطرح نیست. دلیل عقلیمون اینه که اون نوری که از واجب تعالی ساطع میشه، یعنی همون ذات ساطع میشه، اون نور باید بی نهایت باشه یا در حد بی نهایت. این همینطور که میاد ضعیف میشه، چقدر ادامه داره؟ یک نور بی نهایت چقدر باید بره تا ضعیف میشه؟ تقریبا باید بی نهایت بره تا ضعیف میشه. از هر لحظه که داره این رد میشه یه عقل طولی درست میشه، قبلا گفتیم اینا رو. از هر لحظه که گفتیم همه عقل طولی یکی هست، ولی به لحاظ کارهای مختلفی که داره متعدد هست. خب این نور عظیمی که تقریبا شدت نور شدتش بی نهایت هست در مبدأ، تا کجا میتواند برود و منتهی شود؟ تا تقریبا تا بی نهایت میتونه بره. از عقول تا بی نهایت میرن، تعداد عقول بی نهایته، بر اثر همین دلیل عقلی هم گذشت از دلیل نقلی. حالا خواجه گفته ما به بیش از ده تا احتیاج نداریم، مگه باید احتیاج داشته باشیم؟ خدا مگه به طبق احتیاج میافرینه؟ بالاخره رو مسائلی که خودش در نظر داره میافرینه. بله تازه مگر عقول فقط مدبر افلاک هستند که ما به ده تا احتیاج داریم به بیشتر احتیاج نداریم؟ عقول مدبر خیلی چیزا هستن. سلام علیکم. همه اینا رو بالاخره باید خدا بسازه دیگه. پس این حرف خواجه حرفیست که خواسته کلام مشروع رو توجیه کنه، چه 9 تا عقل داریم یا 10 تا عقل داریم، بیشتر از اون نداریم، چون احتیاج نداریم یا بیشتر لازم نیست داشته باشیم، نه بلکه بیشتر از این لازم است داشته باشیم. پس حق با این آقایونه که عقل رو بیش از 10 تا میدونن، همون حد هر چند در حد بی‌نهایت. همین کارو میکنیم، منتها توجه کنیم، همین کارو میکنیم، یعنی ما عقول طولیه رو آخر منتهی میکنیم به عقول ارضیه، عقول ارضیه رو منتهی میکنیم به عالم مثال، عالم مثال منتهی میکنیم به عالم ماده، ولی عقول طولیه رو اینطور میگیم، میگیم این نور قوی که ساطع شد به درجه ای میرسد که دیگر نمیتواند نوری بعد از خودش را بسازد، مثل نور حسی دیگه، نور حسی گاهی از اوقات به درجه میرسه که نمیتونه یه اتاق روشن کنه، نور هست ولی نور ضعیف، یه چراغ قوه است که باتری ضعیف شده که نمیتونه یه اتاق روشن کنه و نمیتونه روشنی را از این اتاق به اتاق دیگه منتقل کنه، در این صورت دیگه عقول طولیه قطع میشن، یعنی به جایی میرسد که نور تمام نمیشه، ولی انقدر ضعیف میشه که نمیتونه نور بعدی رو بسازه، قطع میشه.
با عقول در واقع ضعف شروع میشه یا نه؟
چی عقول ارضیه؟
عقول ارضیه؟
نه عقول ارضیه مطلب دیگه داره، من عقول طولیه دارم عرض میکنم، عقول طولیه به یه جایی میرسه که دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه، پس عقول طولیه باید تمام بشه. اما عقول ارضیه کجا شروع میشن؟ آیا با تمام شدن عقول ارضیه اون آخرین عقل ارضی با آخرین عقل طولی عقول ارضیه رو میسازه؟ این که نمیشه، چون اگه میخواست عقول ارضیه رو بسازه عقل بعد خودش رو میافرید، اون دیگه کاری نیست، اون دیگه آخرین حلقه طولیه. این عقول ارضیه از کجا آمدن؟ از همون وسط ها شروع شدن یا از وسط ها یا از اول شروع شدن؟ یعنی عقول طولیه که عقول طولیه بعد خودشون رو میساختن به یه صورت و با اشتراکاتی که بعدا توضیح میدیم عقول ارضیه درست میکردن، عقول ارضیه از همون وسط ها شروع شده، منتها بین خودشون طولیتی نبوده، علیتی نبوده، نه اینکه بعد از اینکه آخرین عقل طولی تمام شد به این عقل طولی گفته میشه عقل طولی بعد از خودت را نساز، بیا عقول ارضیه رو بساز. اگه میتونست عقول ارضیه رو بسازه و نورش ضعیف نشده بود، خب عقل طولی بعد خودش میساخت، اینجا به عقل طولی آخر که میرسیم دیگه قطع میشه، ساختن قطع میشه. اون عقول ارضی هم از همون وسط ها یا از همون اولا شروع شده به ساختن، منتها چون رابطه بینشون رابطه علی نبوده بهشون میگیم عقول ارضیه، و اینها رو در انتهای عقول طولی قرار میدیم، ما قرار میدیم، نه اینکه واقعا اینا جاشون اونجا باشه، اینا قبلا گفته شده، یعنی از اون بعد الان توضیح داده میشه که از عقول طولیه با حیثیت های نوریهی که دارند یا با مشارکت بعضی با بعضی عقول ارضیه درست میشه، نه عقول ارضیه از آخرین حلقه طولی درست میشه، از عقول طولیه درست میشه، حالا از کدوماش تعیین نمی کنیم. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که آیا عقول طولیه همچنان به طولیت خودشون ادامه میدن تا برسن به یه جایی که منتهی بشن، یا در این وسط ها عقول ارضیه را می سازن، همین که الان در جوابیشون از شدن، یا در این وسط ها عقول ارضیه را می سازن. ایشون می فرماد اینطور نیست که عقول در طول پیش برن تا اون آخر و عقول متکافه و ارضیه ای از اینها صادر نشه، اینطور نیست، بلکه عقول ارضیه ای را هم اینها صادر می کنن. حالا صادر کردن عقول ارضیه یا به این صورت است که این عقول طولیه با اون جهات نوریشون فعالیت میکنن و عقول ارضیه رو میسازن، یا اینکه نه با مشارکت هایی که بعضی با بعضی دارند عقول ارضیه ساخته میشه. عقول ارضیه یعنی عقولی که بینشون رابطه علیت و معلولیت نیست، اینو قبلا گفتیم، نه اینکه یکی اشرف از دیگری نیست، ارضیت یعنی اینکه بینشون علیت و معلولیت برقرار نیست، نه ارضیت یعنی ارضیت در شرافت دارن و همه به لحاظ شرافت مساویه، نه از نظر شرافت فرق میکنن، مثلا عقل ارضی که رب و نوع انسانه با عقل ارضی دیگر که رب و نوع فرسه، اگرچه بینشون رابطه علی نیست و طولیت ندارن، اما از جهت شرافت فرق میکنن، اون عقل مدبر انسان رتبش بالاتر از عقل مدبر فرسه. از حول ارضیه ای را هم ما باید با حول طولیه داشته باشیم. بعد ایشون
آقا ارضیه به اون میدن که اینها همه تون ارضیه نو باشد خدمتون، یکی درباره حفر است یکی درباره انسان، این از هم نیستن تا که ارضم باشد به این ارضیه نمیدون.
چرا ارضیه میشه بگو؟ اون شما میفرمید اشخاص یک نو هست. اشخاص یک نوع رو بله بعد از یه ماهیت باشن، ولی موجوداتی که در عرض همند، عرض یعنی عرض یعنی منشتیه، عرض یعنی رابطه علی و معلولی بینشون، اینا میتونن دو ماهیت مختلف باشن، میتونن دو شخص عرضی ماهیت باشن. عرضیت یعنی اونجایی که رابطه علی و معلولی نیست، رابطه علی و معلولی منتفی میشود، ممکنه بین دو ماهیت و ممکنه بین دو شخص، حتما لزومی نداره که دو شخص در یه ماهیت باشه. خب
تنج بانزن هم عرضه؟
بله هم عرضه، یعنی یکی علت دیگری نیست.
من بینم یه نمه
عرض، این توجه نفرمودی به عرض بنده، از کدام رابطه علی و معلولی بینشون نیست، ولو یکی اشرف از دیگری. قبول داریم که انسان اشرف از سنگه و رب النوع انسان و اشرف از رب النوع سنگه، اشرفیت رو قبول داریم، اختلاف درجه بینشون هست، ولی علت و معلول نیستن. سنگ علت انسان، انسان علت سنگ نیست. همچنین رب و نوع انسان علت رب و نوع سنگ و علت و رب و نوع سنگ هم علت رب و نوع انسان نیست. رابطه علیت بینشون نیست. همین که رابطه علیت بینشون نبود میشه عرضی. ما داریم اصطلاح عرضی رو بیان میکنیم، مبنای خودمونو میگیم، شما یه اصطلاح دیگری دارید اون حرف دیگه است، ولی اصطلاحی که ما داریم میگیم اینه و این اصطلاح خلاف هم نیست. رابطه عرضی دارن یعنی که بینشون رابطه علی و معلولی نیست. خب بعد ایشون در تتمه بحثش تقریبا دلیل میاره برای اینکه ما عقول عرضی رو باید داشته باشیم. این دلیل رو در سابق هم گفته. دلیل این است که اگر ما عقول عرضی رو نداشتیم، اگر ما عقول متکافئه رو نداشتیم، انواع متکافئه در جهان ماده حاصل نمی شدند. چون اگر ما فقط انوار طولیه رو می داشتیم، از باب این که هر خاصیتی که در علت هست به معلول سرایت می کند، باید طولیت اونها به معلول سرایت می کند، معالیل ما همه طولی می بودند. اگر معالیل ارضی هستند، باید بدونیم که علل ارضی هم داریم، و الا اگر ما علل ارضی نداشتیم، انواع ارضیه در عالم ماده موجود نمی شدند. از وجود انواع ارضیه در عالم ماده کشف می کنیم که در علل اینها هم ارضیت هست، علل اینها انوارند، پس کشف می کنیم که انواع ارضیه داریم. به تعبیر واضح تر علت و معلول با هم تناسب دارند. اگر در علت ها طولیت هست، در معالیل هم باید طولیت باشد، و چون در معالیل ما طولیت رو ندیدیم بلکه تکافر رو دیدیم، کشف میکنیم که در علل هم طولیت نبوده بلکه ارضیت تکافر بوده، پس باید عقول متکافئه رو ما داشته باشیم. بعد اون وقت اشکال میشه که عقول متکافئه معلول عقول طولیه هست، چطور طولیتی که در عقول طولیه بوده به این عقول ارضیه سرایت نکرده؟ این اشکال رو قبلا گفتیم و جوابش هم دادیم. همه این مطالبی که عرض میکنم قبلا گفته شده، تقریبا میشه گفت تکراره، این چیزی اضافه اینشون اینجا نگفته. و لیست القواهرو هی ذاهبتن فی طول فحسب، اینطور نیست که قواهر یعنی عقول فقط در طول پیش بروند و یکی بعد از دیگری و معلول دیگری باشد، به طوری که بعضی ها علت باشند برای بعضی دیگر و همین علیت و معلولیت ادامه پیدا کند الى آخر المراتب. اینطور نیست، بل منها یعنی بعض این قواهر، بعضی از این عقول ماهی متکافئتون ایف الوجود، بعضی از این عقول عقول متکافئن یعنی در وجود متکافئن. در وجود متکافئن یعنی چی؟ یعنی لیس بعضها علتن للبعض، بعضیشون علت بعض نیستن، بل عللها خارجتون انها، علل این عقول ارضیه از خود عقول ارضیه خارجه، یعنی در داخله خودشون رابطه علیت و معلولیتی برقرار نیست. علت خارجه، خارج این تو عقول طولیه است، عقول طولیه که خارج از محدوده عقول ارضیه اونا عللند. فإن الأعلين، أعلين یعنی اهولی که در طبقه طولی است.
علل اهول ارضیه همون اهول طولی است؟
نه، صادر از اهول طولی است. فإن الأعلين وهي ما في الطبقة الطولية، أعلين یعنی اون اهولی که در طبقه طولی هستند، اینها میخوان سازنده و صادر کننده اهول ارضیه باشن. چطوری میخوان صادر کننده باشن؟ به جهات هل کثیرت نوریه التي في ذواتها الشریفه. اعلین یعنی اغول موجود در طبقه طولی با جهات کثیره نوری که در ذات شریفشون موجود است، به این جهت او به مشارکته بعضها مع بعضن، یا به وسیله مشارکت بعضی از این اعلین با بعض دیگر، به یکی از این دو صورت، یا به جهات الکثیرت نوریه یا به مشارکت بعضها مع بعضن، یجوز ان یصدر عن از ولولا ذلک، همونطور که عرض کردم استدلال میکنه بر وجود اهول ارضیه و متکافه. دلیلش اینه که اگر انوار ارضیه نداشته باشیم، انواع ارضیه هم نخواهیم داشت. انوار ارضیه هستن که منشأ انواع ارضیه میشن، به بیانی که از خارج عرض شد. ولولا ذلک، یعنی اگر وجود انوار متکافه از طبقه ارضیه‌ای که اونها ارباب اسنام نوعی‌اند وجود نمی داشت، اگر این انوار متکافئه و اهول ارضیه و به تعبیر دیگر ارباب اسنام وجود نمی داشتن، ما حصلت، ما نافی است، ما حصلت انواع متکافئه، انواع متکافئه‌ای در جهان ماده پیدا نمی شد. انواعی که لیسه بعضها علت الوز، این لیسه بعضها علت الوز تفسیر متکافئه است، انواع متکافئه‌ای که بعضیشون علت بعضی نیستند و این معنای تکافئشونه، نه بعضی اشرف از بعضی نیستند. چرا؟ بعضی اشرف از بعضی هستند، اما بعضی علت بعضی نیستند. پس ارضیتشون به این جهت است که علیت ندارند، نه ارضیتشون به این جهت باشد که اختلاف در شرافت نداشته باشند. خب این فعن
تکافئه هم که بودن در حدود است.
بله،
در وجود هم کفرستن هم میترستن.
بله، در وجود هم کفرن، یعنی این که یک علتی که معلوم نیست. این فإن تکافؤ المعلولات تکمیل دلیله، یعنی دلیل است برای لولا ذلک ما حصلت انواع متکافئه. در واقع میشه گفتش که مثبت تلازمه، لولا ذلک قیاس یه قضیه شرطی است، شرطی متصل لزومی است و رابطه لزومی بینش برقرار، رابطه لزومی داره، این دلیل ثابت میکنه. چرا اگر انوار متکافئه نبودند، انواع متکافئه هم نبودند؟ یا در به عبارت دیگه، چرا تکافؤ معلول علت منشأ تکافؤ معلول میشود و تکافؤ معلول حاصل از تکافؤ علت می شود؟ چرا؟ فإن تکافؤ المعلولات الجسمانیه یدل على تکافؤ علل نوریه. ما از تکافؤ انواع مادیه چشم می کنیم تکافؤ انوار مجرده رو. چرا؟ چون تکافؤ معلولات دلالت می کنن بر تکافؤ عللشون، بنابراین تکافؤ انواع هم دلالت می کنن بر تکافؤ انوار. فإن تکافؤ المعلولات الجسمانیه دلالت میکند بر تکافؤ علل نوری اونها، که در واقع همون ارباب اسنام نوری هستن. ارباب اسنام نوری اصل بیان است برای علل نوریه، یا بفرمایید بدله، فرق نمیکنه. خب بازم مطلب رو تکمیل میکنه ایشون با یه تعلیلی.
کجا چشم میکنه شما؟
چی رو؟
حالا مثلا فرمودید که تکافؤ اسمه، که انوار ظاهره رو از اون چشم میکنه که انواعی به
تکافی هم
داره.
هرچند از اینجا که بین علت و معلول تناسب هست، اگر علت ها طولی هست، معالیل هم با طولی باشن. اگر معالیل ارضی هن عللشون رو باید ارضی باشه، تناسب بینشون رو مدرجه خودش ثابت کردیم که بین علت و معلول باید تناسب باشه، از اون قاعده استفاده می کنیم. بله. اگر انواع متکافئه نداشته باشیم انواع متکافئه نخواهیم داشت، ولی انواع متکافئه رو داریم پس انواع متکافئه هم داریم، چون که رفع تالی رفع مقدم لازم نیست. ولی نه، این درست از رفع تالی رفع مقدم که خیلی رایجه. بله. خب فعین نکل ما فی الارض الجسمانی، چرا شما تکافئه انواع رو دلیل میگیرید بر تکافئه انواع؟ چرا تکافئه معالی رو و جسمانیات رو دلیل میگیرید بر تکافئه علل و نورانیات؟ به این جهت فإن کل ما فی العالم الجسمانی من الجواهر و اعراض، هر چی که در عالم جسمانی چه جواهر و اعراض چه جواهر و چه اعراض، فهی آثار و دلال لانواع و حیات نوریت عقلیه، جواهر عالم جسمانی آثار و دلال انواع نوریه عقلیه است، اعراض عالم جسمانی آثار و دلال حیات نوریه عقلیه است. پس هر چی که در عالم جسمانی است دلال و آثار عالم نوره و عالم عقله، بنابراین اگر تکافو در اینجا هست آثار تکافو ایست که در اینجا هست.
این اصنام اینجا چه معنی میکنه؟
اصنام این اجسام.
ها؟
اجسام.
اصنام
یعنی اجسام. در خب
موچ از جسمی نداره.
بله.
موچ جسمی نداره، موچ خودیه،
انواع جسمی.
الان اصنام نوریه نوز، الان انسان نوعه فقط مستاق داره، انسان نوعه، انسان جسمی نداره، انسان به ماهوه انسان جسمی نداره، منشوع افراد افراد
برای اصنام نوعی ها این اجسامی که تحت یک نوع مندرجند، نه اصنامی که نوع منطقی هم و در ذهن هم. هیچ وقت جسم نوع نیست، جنس در ذهن هم نیست. اجسامی که تحت نوع واحد مندرجند بهشون گفته میشه اصنام نوعی ها. اینا رو چندی بخونیم تا حالا. خب مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اینه که چگونه ارباب انواع در اصنام خودشون تأثیر میذارن، چطوری ارباب انواع در اصنام خودشون چون انواع جسمی هم تأثیر میذارن. راه بیان تأثیر اینه، ابتداءً اوضاع کواکب و حرکات افلاک در اصنام اون ارباب استعداداتی رو برای به دست آوردن جوهری یا عرضی ایجاد میکنن. مثلا فرض کنید که این سیب درش استعداد زرد شدن به وجود میاد، در این سیب استعداد که سبزه استعداد زرد شدن رو به وجود میارن که زرد شدن یه هیئته، یا در این خاک استعداد پیدایش یه گیاهی رو تأمین میکنن که اون گیاه جوهره. پس در موجودات خارجی استعدادی که استعداد هیئت هست یا استعداد جوهر است به وجود میاد، این استعداد رو اوضاع فلکی و حرکات کواکب به وجود میارن. بعد از اینکه این استعداد در این صنم حاصل شد، رب و نوع مرتبط به این صنم حیات عقلی رو میفرسته، افاضه میکنه، ولی این حیات عقلی مستقیما نمیتونن بر این صنم جسمی وارد بشن، چون صنم جسمی قابلیت ندارد که حیات عقلی رو مستقیم بگیره. اینجاست که باز اون حیات عقلی در وسط راه اجسام شعاعی رو که همون شعاع کواکب است آماده میکنند برای رسیدن به این صنم، البته شعاهای مناسب رو، همونطور که هیئت‌ها مناسب اون استعداد ارسال میشن، شعاهایی هم که میتونن با اون استعداد مناسبت داشته باشن اونها بارور میشن. اون شعاهایی که بر اثر این هیئت عقلی بارور شدن به این صنم میرسند و صنم با گرفتن این اشعه یا اون جوهر رو که مثلا گیاه باشه ظاهر میکنه، یا اون رنگ زردی رو که عرض است ظاهر میکنه. پس نحوه فیضیابی اسنام از اربابشون این چنینه که اولا استعدادی در اسنام پدید میاد از ناحیه اوضاع کوکبی و حرکات فلکی، ثانیاً بعد از این استعداد حیات عقلی مناسب با این استعداد افاضه میشن و در بین راه شعاهای مناسب رو آماده میکنن، اون شعاع مناسب واصل میشود به این سنم و سنم بر اثر اون شعاع مناسب از اون هیئتی که عقلی فرستاده بهرمند میشود، جوهری که مستعد له هست یا عرضی که مستعد له هست ظاهر میشه. این نحوه فیضیابیه. عقل شعاع جسمی ها، عقل مفارش شعاع جسمی نمیتونه بفرسته، تنزل میده. حالا تنزلش هم از این به این ترتیبه که از طریق افلاک باره میشه. حیات مجرد هم دیگه بالاخره رابطه الالا فلالا باید حفظ بشه. اون شعاهای کوکبی نزدیک هم به این حیات عقلی میتونن از جهتی نزدیکن به حیات عقلی به خاطر لطافتشون، از جهتی نزدیکن به این سلم جسمی به خاطر جسمانیتشون، چون دو حیث دارن میتونن واسطه قرار بگیرن بین حیات عقلی و بین سلم جسمی. ولی این سلم جسمی که کاملا جسمه مستقیم نمیتونه حیات عقلی دریافت بکنه، حتما باید این یک چیزی که واسطه بین این دوتا باشه محقق بشه. در همه جا این چنین وضعی هست. بله؟ حالا بر نمیدونی چرا برداری؟ حالا امکان اشرف بفرمایید یا ارتباط عقل با جسم ارتباطی نیست، یعنی ارتباط دو ناهمسان با همه، باید یه چیزی بین این دو تا ارتباط بدهد که با هر دو مناسبت داشته باشه. ببینید این مسئله که شما دارید در نفس انسان هم لازمه. نفس انسان با جسم انسان چه رابطه ای داره؟ اون مجرد این مادیه، با هم ارتباط ندارد. این وسط خدا روح بخاری رو قرار داده که از جهت جسمیت با بدن سازگار باشه، از جهت لطافت با نفس سازگار باشه، یعنی دو تا حس داشته باشه، با یه حسش به نفس مرتبط باشه، با یه حسش به بدن، بتونه واسطه بشه بین ارتباط نفس و بدن. یه واسطه بیشتر نیست.
هیئت نور رو بعد از هیئت نور شعاع گرفتیم.
خب بله.
یعنی اون هیئت نور رو فرسته، هیئت نوری شعاع رو میفرسته.
هیئت نوری به واسطه شعاع، هیئت نوری به واسطه شعاع به سلام تعلق میگیره.
هیئت خود عقل هیئت نوری رو،
نه اون چه حساب دیگه داره، خود عقل هیئت نوری میفرسته، هیئت نوری واسطه نیست، هیئت نوری فیضه. این فیض به مستفیض میرسد با واسطه این نور، یا واسطه شما نداری. فیض به مستفیض میرسد به واسطه نور. شما شاید دوتا واسطه درست میکنید، حیات رو واسطه نمیگیری.
اون سنمیت های عقلی رو میترسد،
سنم نه،
اون حیات های عقلی رو میترسد، ولی اون اصنام نمیتونه حیات عقل رو مستقیم بگیم، ولی از اون حیات میشه،
از اون حیات نه، اون حیات میان انوار رو طبق بارور میکنن، انوار کوکبیه رو بارور میکنن، انوار مناسب رو، شعاهای مناسب این استعداد رو بارور میکنن، بعد این شعاع میاد اون استعداد رو شکوفا میکنه، مستعد له رو ظاهر میکنه. اون چی که واسطه است بین هیئت و بین سنم، اون نور کوکبی است، اشعه کوکبی است. خود هیئت دیگه واسطه نیست، خودش فیضه. فیض که میخواد به این مستفید رسه با واسطه میرسه، واسطه شما نشه هست. فعضا اعدت ال حرکات الفلکیه ول اوزا الکوکبیه، کوکبیه درسته، الکواکبیه نه، ال انواع الانصریه، ال انواع الانصریه مفعوله، اعدت فاعلش حرکات یا اوزا مفعولش ان انواع الانصریه. وقتی که آماده میکند حرکات فلکیه و اوضاع کوکبیه، آماده می کند انواع عنصریه رو. آماده چی می کند؟ آماده می کند لامر من الامور الجوهریه بالعرضیه، آماده امور جوهریه می کند که جوهری رو به وجود بیاره، گیاهی مثلا در اینجا بروید در این در این قسمت از خاک میخواد گیاهی رویش پیدا کند که جوهر است، یا عرضی رو میخواهد مثلا در سیبی درست کند که مثلا رنگی رو میخواد در سیب عوض کنه. وقتی که حرکات فلکی انواع عنصریه رو آماده به دست آوردن یک جوهر یا به دست آوردن یک عرض میکنند، استعداد در این نوع عنصری پیدا میشه. وقتی استعداد پیدا شد، وقت عقلی که رب النوع این مستعد هست فیضش رو افاضه میکنه. افاض العقل المفارق الذی هو رب ذلک النوع المستعد. عقل مفارقی که رب این نوع مستعد است چی رو افاضه میکند؟ حیاته العقلیت المتناسبه. حیات عقلی رو یا المناسبه فرق نمی کنه، یکی از این دو تاست در عبارت یکیست. اینجا دو تا نوشته، حیات العقلیت المناسبه. حیات عقلی مناسب رو یعنی مناسب اون استعداد رو صادر می کنه، افاضه می کنه. للاعداد الجرمی شعاعی المناسب ایزن. توجه کنید للاعداد لامشو متعلق به المناسبه نگیرید، لامشو لام تعلیل قرار بدید.
لام چه؟
لام تعلیل.
تعلیل
بله. چرا حیات مناسبه رو میفرستد؟ تا آماده کند جرم شعاعی را. کدام جرم شعاعی را؟ هر جرم شعاعی شد؟ نه، المناسبه ایزن، جرم شعاعی رو که او هم مناسب با اون استعداده، همونطور که هیئت افاضه شده مناسب است با اون استعداد، جرم شعاعی هم که آماده می شود اون هم باید مناسب باشد با استعداد. بله، شعاعی با فلکی شعاعی کوکبه دیگه، شعاعی کوکبه. عبارت توجه کنید، افاضه می کند عقل مفارق که رب همین نوع مستعد است، افاضه می کند حیات عقلیش رو. کدوم حیات عقلیه؟ خیلی حیات عقلیه داره. کدوم رو افاضه میکنه؟ المناسبه با اون استعداد، اون حیاتی که مناسبه با اون استعداد سلمند. چرا این کارو میکنه؟ چرا حیات عقلیه مناسب رو افاضه میکنه؟ للاعداد الجرمی شعاعی، تا یه جرم شعاعی رو آماده کنه. کدوم جرم شعاعی؟ جرم شعاعی زیاده در عالم، جرم شعاعی که مناسب با اون استعداد است ایزن، یعنی همونطور که هیئت مناسب با استعداد، این جرم شعاعی هم که به وسیله هیئت آماده می شود اون باید مناسب باشه. خب چرا حالا آماده می کند جرم شعاعی را؟ باز لام لام تعلیله، متعلق به مناسب نیست. تا سریان دهد مناسبات عقلیه و مباینات عقلیه را در این عالم، هر کدوم به تناسب خودش، مناسبات عقلیه هر کدومشون به اون جایی که مناسبن سرایت کنن، هر کدوم مباینات عقلیه هم هر کدوم به اون جایی که مناسبن سرایت کنن. پس اعداد جرم شعاعی به خاطر این است که اون حیات عقلی بتوانن سرایت کنن به عالم جسم، و الا اگر این واسطه که عبارت از جرم شعاعی وجود نداشته باشه، سرایت کردن حیات عقلی به عالم جسم ممکن نیست، زیرا که موجودات عقلی و موجودات جسمانی تناسبی ندارند. پس برای اینکه سرایانی اتفاق بیفتد باید جرم شعاعی وساطت کند. لخ سرایان درسته، لهو به انه که در عبارت قدیم نوشته شده غلطه، باید خط بخوره به جاش لخ سرایان بنویسی. لسرایان عبارت شما نداره، اون لهو مثل لسرایان شده، اون نوشته لسرایان رو مثلا تشدید بی خود گذاشته.
مناسبات عقلی هم پس جسم
نه، مناسبات عقلی
هم سلاحت جسم شده.
مناسبات عقلی جسم نیست، اگر جسم بود که برای سرایتش احتیاجی به وساطت نداشتیم. این که واسطه درست میکنیم برای این که مناسبات عقلی جسم نیستن، مناسبات عقلی از اسمشون پیداست، عقلی هست. اگر عقلی هست به اسنام و اجسام ارتباطی ندارن مگر به توسط این اشیاء.
سجاعت من عقلی واسطه چطور چنوش
را؟ با واسطه سرایت اشکال نداره، با واسطه سرایت اشکال نداره. در کلمات بنده که عرض میکنم دقت کنید جوابتون داده میشه. خب این این افسی کل نور مجردین بیان همین مطلبه، دو مرتبه مطلب رو به صورت تحلیلی بیان میکنه. در هر نور مجردی مناسبات کثیره داریم، ولی این مناسبات کثیره همشون مناسب هر سنمی نیستند، بلکه باید سنم استعدادی رو اظهار بکند تا مناسبت مناسب این استعداد، این مناسبت عقلی که مناسب با این استعداده صادر بشود و به توسط همین انواری که عرض کردیم به این مستعد الله برسد، به این مستعد برسد، تا مستعد برای اثر گرفتن این جرم شعایی و واسطه به تواند مستعد الله رو ظاهر کنه. این تقریبا همون مطلب قبلیست که به صورت تحلیل داره بیان میشه. از فی کل نور مجردن، مثلا در هر رب و نوعی که نور مجرده مناسبات کثیر است.
آقای مناسبات کثیر یکی رو نمیگی مثل مناسبات کثیر مانند چی مثل؟
من بارها این عرض کردم، خیلی چند دفعه میگم. ببینید مناسبت بین اقول، مثلا رابطه علیت و معلولیت یه مناسبت، رابطه اشرفیت، اقدمیت، رابطه مثلا رابطه‌ای که اگر تنزلش بدید میشه فوقیت و تحتیت، در اونجا هست. اما حالا علیت و معلولیت چیه نمیدونیم، ولی میدونیم رابطه علیه معلولی. یه روز عرض کردم مناسبت های عقلی رو ما حقیقتشون رو نمیدونیم، ولی عنوانشون رو میدونیم، ازشون تعبیر میکنیم به علیت و معلولیت، به تقدم و تأخر. اینا هم مناسبت دیگه. مثلا بین دو نفر انسان یه مناسبتی هست، یکی دست راست و دیگری است، یکی دست چپ و اونه، اینه مناسبته. اونجا می همش مناسبت ها برقراره، منتها مناسبت عقلی ما نمیدونیم چیه، حقیقتش رو نمیدونیم چیه، ولی میدونیم یه مناسبتی هست. اینا مناسبات عقلی هست که در اونجا موجوده.
دانستنش از کجایه؟
دانستنش اینه که هر دو موجودی بالاخره به هم یه مناسبتی دارن. ممکن نیست دو موجود به هم مناسبت نداشته باشن، یا مناسبت علت و معلولی دارن، یا مناسبت بی ارتباطی دارن، همین مناسبت تباین دارن، یا مناسبت مثلا فرض کنید که علت و معلولی دارن. بالاخره یه مناسبتی، هر وقت دو موجود درست کردید بالاخره یه نسبتی بینشون هست، لااقل نسبت تباین، لااقل نسبت تباین. اتفاقا همین نسبت تباین یه روزم گفتم خدمت شما خودتون با من در این بحث باز اشکال کردید که نسبت تباین نسبت نیست، که بازم توضیح داده شد. همه اینا گفته شده، چند بار تا حالا گفته شده.
هر روز نماز میخوانم بس یه دفعه بخوانم؟
بله هر روز نماز میخونیم. چه قیاسی، ما درس میخونیم که یه بار درس میخونیم.
نه از درس هر این بار
از فی کل نور مجرد مناسبات کثیره، در هر نور مجردی مناسبات کثیره هست، یعنی در هر عقلی چه حالا طولی باشد چه عرضی، که الان بحث ما در عقل عرضی است. از فی کل نور مجرد اگر بخوام تطبیقش کنیم بر بحث، یعنی در هر رب و نوعی، در هر رب و نوعی مناسبات کثیره است. که یحصل فی کل شخص من رب سنمهی، یحصل فی کل شخص من رب سنمهی، من رب سنمهی توجه داشته باشید بیانیه برای کل شخص نیست، متعلق به یحصل است. فی کل شخص از اسنام، فی کل شخص از موجودات جسمانی، از ناحیه رب سنمش که همین نور مجرد است، حاصل می شود در این شخص جسمانی از ناحیه رب سنمش، یعنی از همین نور مجرد، به حسب استعدادی که این شخص دارد، شیئون من تلک المناسبات. پس در همین نور مجرد که رب السلام است مناسبات های کثیره هست، و از این رب السلام در هر شخص جسمانی به حسب استعدادی که ظاهر می کند شیئون من المناسبات حاصل می شود. خب این مناسبت ها فرق می کنند. اگر استعداد قوی باشد مناسبت قوی تر رو جذب می کند، استعداد ضعیف باشه مناسبت ضعیف تر رو جذب می کند. و به حس نه بله رب و نوعی که مربوط به مستعد است اثر می کند،
نه رب و نوعی
مستعد الله. اگر عرض باشد که رب و نوع نداره، اگر جوهر باشه بله. ربون عرض یه دوار ربون نداره. عرض رو گفتیم هرچی عرض در اینجاست تنزل حیات اونجاست، نه تنزل ربون نوه. و به حسب کمال استعداد و ضعف استعداد یختلف و قبول این شخص لتلک المناسبت العقلیه. اگر مناسبت عقلی داده شد، اگر این استعدادش قوی بود، این مناسبت عقلیه رو به قوتن قبول میکند. اگر استعداد ضعیف بود، این مناسبت رو به ضعفن قبول میکنه. و به جمله خب ایشون بعد از این که مطلب رو بیان کرد، حالا داره کلیش میکنه، میگه هر چیزی که در این عالم هست حاصل اون چیزیست که در عالم بالاست. بنابراین اگر یک فیضی رو شما در این موجود جسمانی میبینید، بدونید که این فیض از اون بالا آمده، حاصل اون چیزیست که از بالا تنزل کرده. حالا از بالا تنزل کرده واسطه داره یا واسطه نداره، اون بحث فعلا میداریم کنار. ولی اون چه که مهمه اینه که اون چه که شما در این جهان طبیعت میبینید، بدونید از این جهان عقل تنزل کرده، از خودش هیچی نیمده. و به جمله فکل ما فی عالم الاجرام من العجائب و الغرائب، همه من العالم نوری المثالی صادر شده، همه از اونجا آمده. خب قبلا داشتیم که عقول عالیه و عقول طولیه دو جور نور در جهانشون موجوده، یکی نورهای اشراقی و یکی هم نورهای مشاهده‌ای. توضیح بحث این بود که قبلا همه مثلا گفته شد، از میکنم تماما تکرار گذشته است. توضیح بحث اینه که هر عقلی مشاهده میکند عقل مافوق خودش را، و همه مشاهده میکنن واجب تعالی را. چون در اون عالم حجابی نیست، همه میتوانن همدیگر رو مشاهده کنن. از این مشاهده مادون مافوق را یه شعاعی حاصل میشود که ما اسمش میذاریم شعاع مشاهدی. هر کدوم از این عقول هم بر اثر اینکه نورند، بر مادون خودشون نوری را افاده میکنن که ما این نور رو اصطلاحا میگیم شعاع اشراقی. پس دو تا شعاع در عالم عقل عقول موجوده، یکی شعاع مشاهدی، یکی شعاع اشراقی. شعاع مشاهدی قوی تر از شعاع اشراقی است، چون این عقل داره مشاهده میکنه بالاتر از خودش را. چون بالاتر از خودش را مشاهده میکند، شعاعی که از مشاهده مافوق حاصل میشود قوی است. اما در شعاع اشراقی داره اشراق میکند بر مادون خودش، چون در بر مادون خودش داره اشراق میکنه، شعاعی که حاصل میشود شعاعی به اون قوت مشاهدی نیست. از شعاع مشاهدی قوی تر از شعاع اشراقی. این دو مطلب. مطلب اولین بود که ما در اونجا دو تا شعاع داریم. مطلب دوم اینه که شعاع مشاهدی قوی تر از شعاع اشراقی. حالا مطلب سوم. مطلب سوم، عقول ارضیه قرار شد که از عقول طولیه به کمک این اشعه به وجود بیان. عقل ارضی که به کمک عقلی و اشعه مشاهدی به وجود آمده است، قوی تر از عقل ارضی است که به کمک عقل دیگر و شعاع اشراقی به وجود آمده. عقل ارضی که در تکبر و در تحققش، عقل ارضی که در تحققش شعاع مشاهدی دخالت کند، قوی تر از عقل ارضی که در تحققش شعاع اشراقی دخالت می کند. چون شعاع مشاهدی قوی تر است، پس اگر او دخالت بکند، عقل ارضی قوی تری رو به وجود می آورد.
این حرفاش می خواهد به جفتا بیکاره.
و ما یحصل من الانوار القواهر، منظور از انوار قواهر انوار ارضی است، قول ارضی است. آنچه که ما من الانوار القواهر بیان برای ماست، یعنی انوار قواهر و انوار ارضیه‌ای که حاصل می شوند عن القواهر الاعلین، یعنی از عقول طولیه، به اعتبار مشاهده این اعلین لنور الانوار را، به اعتبار اینکه اعلین مشاهده می کنن نور الانوار یا عقل بالاتر رو کشون نور الانوار رو گفته و بله مشاهده می کنن هم نور الانوار رو، هم مشاهده می کنن لکل نور عقلی عالین عقل بالاتر از خودشون رو. یعنی هر یک از قواهر علین هم مشاهده میکنن نور انوار را، هم مشاهده میکنن نور عقلی عالی تر از خودش را. خب انوار ارضی که از قواهر علین به اعتبار این نور مشاهدی به وجود میاد اشرف است مما، یعنی از عقل عرضی که یحصل از عقل طولی منتها من جهت الاشعه الاشراقیه، از ناحیه اشعه اشراقیه نه از ناحیه اشعه مشاهدیه. اونی که از ناحیه اشعه مشاهدیه به وجود میاد اشرف است مما، یعنی از عقل عرضی که یحصل از عقل طولی من جهت الاشعه الاشراقیه. چرا اون حاصل از اشعه مشاهدی قوی تر و اشرف است از حاصل از اشعه اشراقی؟ چون خود اشعه ها یکی اشرف از دیگری است، زیرا مشاهده اشرف است از اشراق. پس اونی هم که از مشاهده حاصل می شود اشرف است از اونی که از اشراق حاصل می شود. فیکون ما یحصل به اعتبار مشاهده اشرف من ما یحصل به اعتبار اشراق. اونی که به اعتبار مشاهده صادر می شود، یعنی عقل عرضی، عقل عرضی که به اعتبار مشاهده صادر می شود اشرف است از اونی که از عقل عرضی که به اعتبار اشراق صادر می شود. خب در همین آیم که از اشعه مشاهدی صادر می شود در بین اونها هم اختلاف هست. چرا؟ چون اشعه هایش مشاهدی هم با هم اختلاف دارن. اونایی هم که از اشعه اشراقی صادر میشن باز بین خود همون هم اختلاف هست، زیرا که بین اشعه اشراقی هم اختلافه. پس نه تنها اختلاف بین اون مشاهدی و اشراقی هست، بلکه در جمع مشاهدی ها هم اختلاف موجوده، در جمع اشراقی ها هم اختلاف موجوده، چون اشعه مشاهدی ها و اشعه اشراقی ها هر کدوم با هم دیگه فرق دارن. و فل اشعه هم چه اشعه اشراقی باشد چه اشعه مشاهده باشد مراتبی سیزن و طبقاتی. همونطور که خود اشعه مشاهدی با اشعه اشراقی، یعنی مجموع مشاهده ها با مجموع اشراقی ها فرق دارن، یا هر یک مشاهدی با یک اشراقی فرق داره، همچنین در بین جمع اشراقی ها هم اشراقی با اشراقی فرق دارن.